سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 49 از پادکست داکس رو میشنوید. هر سال هزاران فستیوال موسیقی در آمریکا برگزار میشه و یکی از اونا فستیوال بزرگیه که در ایالت پنسیلوانیا اجرا میشه که از خیلی جهات یه جشنواره متفاوت و منحصر به فرد به حساب میاد. نه فقط به خاطر اینکه 60,000 نفر در اون شرکت میکنن، بلکه به خاطر رویکرد مذهبی این جشنواره. اینجا بزرگترین فستیوال موسیقی مذهبی آمریکا در حال برگزاریه. فستیوالی که اسمش هست Creation یا آفرینش. آهنگ‌های این فستیوال موسیقی فقط درباره یک موضوع هستن، خدا و مسیح. بیشتر این 60,000 نفر زیر 25 سال سن دارن. دختر و پسرایی هستن که از ظاهرشون اصلاً نمیشه 1% هم حد زد که اینا آدمای مذهبی باشن. نه شرکت کننده ها و نه خواننده ها. یعنی از ظاهر هر دوتاشون نمیشه متوجه شد که اینا آدمای مذهبی هستن. در ظاهر همه چیز شبیه به بقیه فستیوال‌هایی هست که جوونا اونجا میرن که شادی بکنن، از خود بی خود بشن و بهتر کنن. اما در اینجا جو متفاوته. هم خواننده‌ها و هم تماشاچی‌ها بسیار مذهبی هستن و میگم در حالی که ظاهرشون ظاهر مذهبی نیستش. شرکت کننده‌ها تمام آهنگ‌های مذهبی رو از بر هستن، چون هوادارای پروپاگورس موسیقی مذهبی هستن. یعنی تک تک کلمه های هر آهنگ رو حفظن و با شور و حرارت با خواننده ها همخونی میکنن. آدمایی که در این جشنواره هستن چنان به آهنگ دل میدن که به پهنای صورت اشک میریزن. بعضی از این شرکت کننده ها آدمایی هستن که در خانواده های مذهبی بزرگ شدن و خب کماکان هم مذهبی موندن. اما بعضیا افرادی هستن که مذهبی نبودن، اما در یه برهه‌ای افتادن توی ورطه مشکلات مختلف. مثلا با مواد مخدر یا الکل درگیر بودن، مورد آزار جنسی قرار گرفتن، مورد خشونت قرار گرفتن، توی چاله مشکلات مختلف خلاصه گیر کرده بودن و بعد راه نجات و راه آرامششون رو در مذهب پیدا کردن و اینجوری بوده که مذهبی شدن و معمولا هم این تیپ مؤمنان معتقدتر و دعاتیشه‌تر از سایرین میشن. خلاصه اینطوری بوده که همگی سر از این فستیوال درآوردن. فستیوال آفرینش در کنار یه دریاچه برگزار میشه و در مقابل اون دریاچه یک صف طولانی وجود داره از افرادی که میخوان غسل تعمید داده بشن و به قول خودشون دوباره به دنیا بیان. این حال و هواییه که در جشنواره آفرینش جاری و ساریه. با اینکه ایالات متحده یکی از سکولارترین کشورهای دنیاست، اما مذهب رو میشه در همه جای این کشور دید و این برخلاف اون چیزیه که خیلی از ما ایرانی‌ها راجع به آمریکا تصور می‌کنیم. مثلا خیلی‌ها فکر می‌کنن که در آمریکا بی‌بندوباری و بی‌دینی رایجه، اما در واقعیت اینطور نیست. غیر از چند ایالت سکولارتر مثل کالیفرنیا و نیویورک، مردم بیشتر ایالت‌های آمریکا مذهبی هستن. حداقل نسبت به سایر کشورهای غربی بسیار مذهبی هستن و این مذهبی بودنشون رو میشه در شئون زندگیشون دید. حالا در این کشور مذهبی گروهی از مسیحیان هستن که هم تعدادشون بالاست و هم قدرت بسیار زیادی دارن. اونا اوانجلیست‌ها و یا اوانجلیکال‌ها هستن که توی این اپیزود می‌خوایم راجع بهشون حرف بزنیم. اوانجلیکال‌های آمریکا جمعیتی بیشتر از 90 میلیون نفر دارن و از نظر سیاسی و از نظر مالی جزء قوی‌ترین مسیحیان ایالات متحده هستن. من قبلا یک سگانه در مورد فرقه های محافظه‌کار ادیان ابراهیمی ساخته بودم، اپیزودهای 38 و 39 و 40، حسیدی ها، آمیش ها و سلفی ها. این اپیزود هم یه جوری در ادامه اون سگانه است، اما اوانجلیست ها فرقهای اساسی با اون سه فرقه‌ای که قبلا گفتم دارن. یکیش اینه که برخلاف پیروان اون سه فرقه که از ظاهرشون میشه فهمید که به چه آیینی معتقد هستن، مثلا حسیدی ها تابلو دیگه عقیدهشون چیه، اما از ظاهر بیشتر اوانجلیست ها نمیشه تشخیص داد که عقیدهشون چیه. مردان و زنان اوانجلیست لباس هایی شبیه به بقیه مردم جامعه میپوشن. مثلا شاید یک خانم اوانجلیست مثل خیلی دیگه از شهروندای آمریکایی تاپ و شلوارک کوتاه بپوشه، اما در این حال یک اونجلیست بسیار معتقدی باشه. یه تفاوت دیگه هم شاید این باشه که اونجلیست ها افرادی در حاشیه و افراد ضعیفی نیستن تو جامعه آمریکا. مثلا شبیه به حسیدی ها و آمیش ها یه اقلیت کوچیک و ناشناخته باشن، نه اینطوری نیستن. بلکه همونطور که گفتم اونجلیست ها یک جماعت قوی و بسیار مهم هستن که اتفاقا در ساخت قدرت ایالات متحده هم بسیار تأثیر گذارن. اونقدری که یه هدف کلیدی که هر نامزد ریاست جمهوری آمریکا داره، خصوصا نامزدهای حزب جمهوری خواه، این هستش که حمایت رای دهندگان اونجلیکال رو جلب بکنن. مثلا یه دلیل اصلی پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 همین ها بودن، و یا یک دلیل اینکه ایالات متحده یک حامی بزرگ برای اسرائیل هست وجود اونجلیکال هاست. در دنیا بیشتر از 2.5 میلیارد نفر مسیحی داریم که یه چیزی بین 800 میلیون تا 1 میلیارد نفرشون مسیحی پروتستان هستن. حالا از این تعداد پروتستان هم 600 میلیون نفرشون عضو اتحادیه جهانی اونجلیکال هستن. به عبارت دیگه از هر 4 مسیحی در جهان یکیشون خودش رو اونجلیکال میدونه. پس گروه خیلی
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
خیلی بزرگی هستن، اما ما راجع بهشون کم میدونیم. حداقل من خودم کم میدونستم و در موردشون کنجکاو بودم. حالا میخوایم ببینیم که اونجلیستا کی هستن، تاریخ و ارزشهاشون چیه. توی این اپیزود میخوایم از جنبه‌های مختلف به این گروه مذهبی مهم نگاه بکنیم. میخوایم در ادامه به فستیوال آفرینش برگردیم، ببینیم در این فستیوال چه خبره. بعد به ایالت ویرجینیا میریم، با یک کشیش مسلح آشنا میشیم که بعد از کلیسا توی ماشین گشت پلیس میشینه و مظنونین رو موعظه میکنه، ارشاد میکنه. بعد به موزه آفرینش در ایالت کنتاکی میریم که طراحی شده که بازدید کننده هاش رو متقاعد کنه که جهان فقط 6000 سال عمر داره، چند میلیارد سال عمر نداره، 6000 سال عمر داره. بعد از اون یه توکه پا به ایالت جورجیا میریم و با کریس و گروه شبه نظامی ناسیونالیست مسیحیش آشنا میشیم. بعدم نگاهی به شورش تسخیر کنگره آمریکا در سال 2021 میندازیم که ببینیم نقش اونجلیکال ها چی بوده، و دست آخرم بر فراز منطقه آرماگدون در اسرائیل پای نطق آخرالزمانی یک کشیش اونجلیکال میشینیم. خب حالا که کنجکاویتون یه خورده قلقلک داده شد، دونه دونه اینایی که گفتم رو میخوام براتون تعریف کنم. برگردیم به فستیوال موسیقی آفرینش در ایالت پنسیلوانیای آمریکا تا بیشتر با سبک زندگی و باورهای اونجلیکال‌های آمریکا آشنا بشیم. یکی از شرکت کننده‌ها در فستیوال آفرینش یک دختر 17 ساله به اسم زویی هست که در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده، البته معتقده که طی چند سال اخیر تا حدودی از مسیح فاصله گرفته بوده. منظور از خداست. مثلا در پارتی ها شرکت میکرده، نوشیدنی الکلی میخورده، دراک مصرف میکرده، اما حالا میخواد که به مسیح برگرده و غسل تعمید براش در حکم اعلان عمومی اینه که قصد داره ادامه زندگیش رو در مسیر مسیح صرف کنه. اوانجلیکال ها تحت عنوان مسیحیان از نوزاده شده یا نیوبورن هم شناخته میشن. به این معنی که ممکنه که بارها و بارها به مسیح ایمان بیاری، ایمانت قوی تر بشه و اعلام کنی که دوباره متولد شدی. یعنی مهم نیست که تو پیش از اینم خودت رو مسیحی میدونستی، اما اون لحظه ای که ناگهان به قول خودشون به فیض روح القدس نور ایمان رو در قلبت احساس میکنی، اون موقعه که به یه مسیحی واقعی تبدیل میشی. این تجربه ایمان‌آوری مجدد معمولاً با غسل تعمید همراهه و برای همین هم این فستیوال در کنار یک دریاچه برگزار میشه. در داخل آب دو کشیش با لباس شخصی تا کمر وارد آب شدن و داوطلبایی که در یک صف طولانی منتظر موندن رو غسل تعمید میدن. زوی هم یکی از اوناست که بعد از موندن در صف اومد و وارد آب دریاچه شد و تا نیمه بدنش توی آب فرو رفت و دستاش رو زبدری روی سینش گذاشت. یکی از کشیشا از زوی پرسید که مایلی که غسل تعمید داده بشی؟ زوی با خوشحالی جواب داد آره لطفاً. کشیش پرسید که باور داری که عیسی پروردگارته؟ و زوی با صدای بلندی گفت که بله. کشیش گفت آمین و بعد تمام بدن زوی رو از پشت آروم به زیر آب بردن دوتا کشیش. بعد که از آب بیرون اومد، هم خود زوی خوشحال بود و جیغ می زد و هم جمعیتی که در صف بودن براش هلهله و خوشحالی می کردن.
Zoe, you desire to be baptized.
Yes, please.
You believe in Jesus as your Lord and Savior.
Yes.
Amen. Ready?
Yes.
Baptize in the name of Son and Holy Spirit. Oh.
I'm feeling very happy and very excited and I'm glad I did that. I do feel like a new person. Yes.
بعدش زوی با خوشحالی گفت که هیجان زدم که این کار رو انجام دادم. احساس میکنم که یه آدم جدیدم. صف غسل تعمید برای ساعتها ادامه داره و مردها و زنها و حتی کودکان زیادی غسل تعمید داده میشن. در فستیوال آفرینش جاذبه ها و سرگرمی های متعددی وجود داره، از جمله باغ وحش حیوانات اهلی، مسابقه، مراسم عشاء ربانی، آتیشبازی، والیبال، کمپینگ و غیره. اما هرچی باشه این یه فستیوال موسیقیه و حول اجرای زنده موسیقی شکل گرفته و جالب این که همه جور موسیقی رو میشه توی این فستیوال پیدا کرد، از گروه‌های پسرونه گرفته تا رپرهای مد روس، از پاپ جریان اصلی گرفته تا راک و البته حتی اجراهای سنگین متال. چیزی که اینجا مهمه اینه که هنرمند کلمات مذهبی رو در اثرش بیان بکنه. هوادارا هم عین همون واکنشایی رو نشون میدن که در کنسرت‌های دیگه می‌بینید. فقط به نظر میرسه که با تمام هیجان و شور و حالشون مراقبن که دستایی که به هوا بردن و تکون میدن حالتهای خاصی پیدا نکنه که یه وقت ضد مسیحی و یا جنسی به نظر برسه. یکی از بندهایی که اجرا داره گروهی به اسم جنگ اعصار یا War of Ages. اعضای گروه کاملا شبیه به یک گروه غیر مذهبی هستن و بعضی هاشون موهای بلندی دارن و دیوانوار هد میزنن، موهاشون رو توی هوا میچرخونن، روی بدن هر کدومشون کلی تتو دیده میشه. اما اعضا تلاش دارن با هنرشون جدال با شیطان رو به تصویر بکشن. یه نکته جالب هم اینه که حتی اون خالکوبی هاشون هم مذهبیه، مثلا الهام گرفته از مکاشفه یوحناست یا مبارزه آخر و زمانی فرشتگان با شیاطین رو به تصویر میکشه. تتوهای روی بدن خواننده ها رو میگم. صنعت موسیقی مسیحی خیلی بزرگه و گردش مالی عظیمی هم داره. در این حال هنرمندا در پس هر اجرا همیشه توجه مخاطب رو به یه پیام اجتماعی یا سیاسی هم جلب میکنن. یکی از این پیام های اصلی سیاسی اجتماعی که هم خیلی محوریه و هم خیلی مجادله برانگیزه مخالفت با سخت جنینه. در واقع اصلا یکی از اسپانسرهای اصلی این فستیوال یک سازمانیه به اسم نجات لکلک‌ها. منظور لکلک‌هایی که بچه میارن و یه سازمان غیر انتفاعیه که در زمینه مخالفت با سخت جنین فعالیت میکنه. اعضای پرشمار این سازمان در گوشه و کنار فستیوال آفرینش برای تبلیغ دیدگاه‌هاشون درباره سقط جنین در تکاپو و تلاشن. این سازمان ابایی هم بابت استفاده از ابزارهای شوکه کننده یا به نظر بعضیا منزجر کننده نداره. مثلا با لاستیک چیزی شبیه به جنین انسان رو ساختن در اندازه واقعی با وزن واقعی که آدم‌ها و مخصوصا بچه‌هایی که در فستیوال هستن میتونن این جنین رو در دست بگیرن و لمس بکنن و هدف این برگزار کننده ها هم همینه که آدم‌ها جنین رو لمس بکنن، حسش کنن و متقاعد بشن که نباید سقط جنین کرد. به طبع این کارشون منتقدهای زیادی هم داره. خیلی ها میگن که این شستشوی مغزی بچه هاست و نباید چنین چیزی رو به بچه ها نشون داد. دومین موضوع محوری در فستیوال تاکید روی پرهیز یا خودداری از عمل جنسیه. غرفه هایی در فستیوال هست که توشون حلقه های پاکدامنی فروخته میشه. حالا حلقه پاکدامنی چیه؟ خیلی از کلیساهای اوانجلیکال پیروان نوجوان و جوونشون رو ترغیب میکنن که در مراسمی تعهد خودشون رو به پاکدامنی تا پیش از ازدواج مسیحی اعلام بکنن. جوونایی که عهد پاکدامنی میبندن این حلقه ها رو شبیه به حلقه های ازدواج به عنوان نماد و نشانه ای از تصمیمشون توی دستشون میندازن. البته این سنت در کلیسای کاتولیک هم رایجه. خب میدونیم که در فستیوال های موسیقی آدم ها نوشیدنی الکلی و خصوصا آبجو زیاد می نوشن. اما یکی از چیزهای جالبی که توی این فستیوال آفرینش میتونید پیدا کنید آبجوهای اوانجلیکاله. میکده یا باری که در فستیوال هست کاملا شبیه به بارهای معمولیه. لیوانها و تمام اجزا هم شبیه به میکده های معمولیه. اما در اینجا به جای آبجوی معمول آبجوی ریشه گیاه میفروشن که یه جور نوشیدنی گازدار غیر الکلیه، شبیه به چیزی که ما توی ایران میگفتیم آبجوی اسلامی. گردوندن این فستیوال کسب و کار پر رونقیه. یک بلیت معمولی فستیوال $90 قیمتشه و قیمت بلیت‌های VIP تا $800 هم میرسه. غیر از این در این فستیوال 4 روزه اعانه قابل توجهی هم جمع‌آوری میشه. اما فقط چند دقیقه بعد از جمع‌آوری این اعانات به نظر میرسه که خشم خداوند گریبانگیر این فستیوال شد. طوفان شدیدی در گرفت و تمام بند و بساط فستیوال رو به هم ریخت. شرکت کننده ها هم هر کدوم میخواستن که خودشون رو به یه جای آروم و امن برسونن. برگزار کننده ها و داوطلب ها سراسیمه تلاش میکردن که غرفه هاشون رو جمع‌آوری بکنن تا خسارت بیشتری بهشون وارد نشه. خلاصه بلبشویی بود. و وسط این هاگیر واگیر چند نفر جمع شده بودن که به برگزار کننده های فستیوال اعتراض کنن. البته اعتراضشون به این نبود که چرا مثلا برنامه ریزیتون خوب نبوده، فرضاً وضعیت آب و هوا رو بررسی نکردید، یا چرا فضای فستیوال رو جوری تدارک ندیدید که در برابر چنین طوفانی آسیب پذیر نباشه. نه، راجع به اینا نبوده، بلکه باور داشتن سیاست‌های مالی برگزار کننده ها خشم خداوند رو برانگیخته و حالا خداوند با این طوفان داره مجازاتشون میکنه. So you make the enemy pay right now, Jesus, because he will not have any victory here this weekend, this time, at this festival anymore, Father God. این معترضین خشمگین به آسمان خیره شده بودند و با سوز جگر نعره می‌کشیدند و استغفار می‌کردند. واقعا صحنه دراماتیکی رو خلق کردند. اونا معتقدن که فستیوال از هدف اصلی خودش یعنی گسترش دادن پیام مسیح فاصله گرفته و بیش از اندازه درگیر اولویت‌های مادی‌گرایانه شده. اوانجلیستا میگن پروتستان های محافظه کار. محافظه کاریشون چه مدلیه؟ اصلا این که اون اول اپیزود گفتم خیلی از آمریکایی ها به شدت مذهبی هستن یعنی چه مدلی هستن؟ برای اینکه جواب رو بگیریم به شهر کوچیک لیسبورگ ایالت فلوریدا میریم. جایی که مردمش خیلی مذهبی هستن و در این شهر کوچیک 22 هزار نفری 151 کلیسا وجود داره. دیگه حساب کار دستتون بیاد. برای همین یک رقابت خاصی بین کلیساها در جذب مخاطب در جریانه. مثلا از خیابون که میخوای رد بشی، محاله که به گروه‌های مبلغ مذهبی بر نخوری و خفتت نکنن. قصدشون اینه که شما رو به کلیسای خودشون دعوت کنن و تعداد اعضای کلیساشون رو بیشتر کنن. در این شهر مدارس ویژه مذهبی هم وجود داره. مدارسی هستن که خصوصی‌اند و توجه و تمرکز ویژه‌ای به مذهب دارن. مثلا هر روز یک ساعت کلاس انجیل دارن. یکی از آموزه‌هایی که به بچه‌ها یاد میدن پرهیز هست. پرهیز از گناه و خصوصا پرهیز از رابطه جنسی پیش از ازدواج. حالا خیلی از اینا شبیه مدارس ما هم هست و این حرفا برای ماها باز خاطره است، اما در کانتکس غربی اگه نگاه کنید عجیبه. مثلا اگه شما با اروپا مقایسه کنید، مدارس اروپایی روش متفاوتی دارن. میگن که ما که نمیتونیم جلوی رابطه جوونا رو بگیریم، حداقل بهشون آگاهی و آموزش میدیم. در مدارس آمریکا درسته که بچه‌ها در کنار همدیگه هستن و مدارس مختلطه و دخترها لباسایی که بخان رو میپوشن، اما سیستم آموزشی راجع به رابطه حساسه و تاکیدش روی پرهیز از گناهانیه که انجیل گفته انجام ندید. خب اینم از مدرسه. مردم شهر لیزبورگ مذهبی هستن و رادیوی ماشینشون همیشه روی کانال مسیحیه و اینطوری وقتی که در ماشینم هستن به موعظه ها و موسیقی مذهبی گوش میدن. بزرگ و کوچیک در خونه هاشون نفری حداقل یه جلد انجیل دارن، نفری که هر روز میخوننش. برای مردم شهر لیزبورگ به کلیسا رفتن در روز یک شنبه نه تنها یک وظیفه مذهبیه، بلکه اصلا یک فعالیت اجتماعی لذت بخشه. تمام خانواده با هم به کلیسا میرن. بعد از موعظه موسیقی اجرا میکنن، سرودهای جمعی مذهبی میخونن، اشک میریزن، احساساتی میشن و مسئله مهم اینه که اعانه میدن به کلیسا، پول میدن. و با این پولا کلیسا یک نهاد قوی میشه که میتونه کلی کار بکنه، کارهای خیریه. مثلا بیمارستان درست میکنن، برای بیخانمانها سرپناه میسازن و کارهای خوبی که اعضای کلیسا احساس میکنن که کاراشون خداگونه است و در طرف درست جامعه و در جایگاه درستی از جامعه هستن. و خلاصه مجموعه اینها کمک میکنن که این افراد روی عقایدشون بمونن و راضی باشن از اون چیزی که هستن و سبک زندگیشون رو هم حفظ میکنن. خب حالا وقتشه که بریم به شهر کوچیک لوئیزا در ایالت ویرجینیا، جایی که ایمان حتی راهش رو به نهاد مجری قانون هم باز کرده. صبح یک شنبه است کشیش کلیسای اصلی شهر مارک اوکاتر خودش رو برای خطابش آماده میکنه. مارک یه مرد سفید پوست میان ساله. وقتی که مارک از روی صندلیش در اتاق کارش بلند میشه که بره و مراسم یک شنبه رو اجرا کنه، به جای ردای کشیشی کلت کمریش رو برمیداره و اون رو پشت شلوارش جاسازی میکنه. بعدم کتش رو میپوشه که اسلحهش دیگه زیرش پنهان میشه. مارک میگه که من اسلحه حمل میکنم چون بخشی از شغل یک کشیش محافظت از مردم مسیحیه، هم محافظت معنوی و هم محافظت فیزیکی. این بخشی از شغلمه و من خیلی جدی میگیرمش. خیلی از دیدگاه‌های این کشیش مسلح بسیار محافظه‌کارانه و مجادله برانگیزن. چند دقیقه بعد مارک در جایگاهش جلوی کلیسا ایستاده. اون کتاب مقدسی رو که در دست داره رو به جمعیت بالا میاره و میگه که این کتاب میگه همجنسگرایی یک گناهه، دقیقا شبیه به دروغ گفتن، دقیقا شبیه به دزدی، شبیه به رابطه جنسی غیر مجاز. این گناهان در چشم خداوند کاملا مساویان. اگه از مسیر درست منحرف بشید برای همیشه به جهنم میرید. مارک برای انتقال موثرتر پیامش ابزارهای چند رسانه‌ای هم داره. کنار خودش یه مانیتور داره که حضار در کلیسا اون رو میبینن و روی اون تصویری از دو تا پله برقی دیده میشه. پله برقی سمت راست به سمت بالا میره و انتهای مسیرش غرق در نوره و پله برقی سمت چپ پایین میره، جایی که شراره‌های آتش انتظار گناهکاران رو میکشن. مارک به تصویر اشاره میکنه و رو به جمعیت میگه که پس انتخاب ساده است، مگه نه؟ کی میخواد بره پایین و سوخته بشه؟ و از چهره های متأثر حاضرین میشه حدس زد که موعظه کشیش موفق از آب در اومده. اما مأموریت مارک برای پایبند کردن مردم به اصول اخلاقی مد نظرش فقط به موعظه در محراب کلیسا ختم نمیشه. بعد از مراسم مارک انجیلش رو در خانه خدا میذاره و کلیسا رو قبل از رفتن به یه مأموریت نامعمول میبنده. دم در یک افسر پلیس منتظر مارکه. چند دقیقه بعد هر دو سوار ون پلیس مشغول گشت‌زنی‌اند. مارک توی این گشت‌زنی حضور داره تا شونه به شونه مجریان قانون برای کسایی که از راه راست منحرف شدن موعظه بکنه. خیلی زود هوا تاریک میشه. افسر پلیس یه ماشین رو به خاطر سرعت زیادش متوقف میکنه. راننده این ماشین یه دختر 20 ساله به اسم کورتنیه. افسر پلیس با نزدیک شدن به ماشین کورتنی متوجه بوی ماریجوانا شده. برای همین از پشت به دستای کورتنی دستفند میزنه. توی تاریکی سنگینی که فقط با نور چراغ قوه و چراغ ماشینا کمی روشن شده، همه چیز استراباوره. کورتنی وحشت زده است و نگرانه که آیا قراره که به زندان بره؟ افسر پلیس حقوق کورتنی رو براش قرائت میکنه. بعد مشغول بازرسی ماشین میشه و دختر رو با مارک، یعنی همون کشیش مسلح قصه ما، تنها میذاره. مارک هم از فرصت استفاده میکنه و شروع به موعظه میکنه که آره، ما میتونیم گناهی رو که انجام میدیم انتخاب بکنیم، اما نمیتونیم عواقبی که اون گناه برامون داره رو انتخاب کنیم. این حرف به نظرت منطقیه؟ کورتنی هم که غافلگیر شده بود و نگران زندان رفتن بود، برای تنها چیزی که آمادگی نداشت موعظه شدن بود، اونم در حالی که دستاش از پشت بسته شده. برای همین فقط به مارک میگفت که من خیلی ترسیدم.
We get to pick the sin that we want to do, but we don't get to pick the consequence or when it comes. Does that make sense?
I'm so scared.
در همین حین مامور پلیس یه بسته ماریجوانا در ماشین کورتنی پیدا کرد که نشون میداد که این ماریجوانا برای مصرف شخصی کورتنیه و ظاهرا طبق قوانین اون ایالت این جرم سنگینی محسوب نمیشه، یا حداقل میتونه که به طور موقت آزاد بشه. برای همین مامور پلیس دستبند کورتنی رو باز کرد و دوباره عرصه رو به مارک داد تا دختر رو ارشاد کنه. مارک خطابش رو از سر گرفت. اون معتقده که خدا این پیشامد رو سر راه این دختر جوان قرار داده تا اون رو به خودش بیاره. گرچه که دختر جوان آشکارا از سر و کار داشتن با مارک کلافه شده و بی توجه به حرفاش سوار ماشین میشه و میره. ولی در این سمت ماجرا افسر پلیس و مارک از این که تونستن به مأموریت الهیشون عمل کنن عمیقا خوشحال و راضی هستن و فکر میکنن که مسیحیای نمونه‌ای هستن و حتی به شوخی به همدیگه میگن که بعد از مرگمون در بهشت وقتی که نوح رو دیدم بهش اینطور میگم و چنان میشنوم. He may fade, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your موزه‌های تاریخی معمولاً مکان‌هایی هستند که وقایع تاریخی رو بر مبنای شواهد علمی و تاریخی به مخاطبانشون عرضه می‌کنن. اما موزه‌ای در ایالت کنتاکی آمریکا وجود داره که کاری به شواهد علمی نداره و تلاش می‌کنه تا روایت کتاب مقدس از آفرینش رو برای مخاطبان مشتاقش تعریف کنه. اسم این موزه هست موزه آفرینش و در شهر کوچیک و آروم ویلیامستاون ایالت کنتاکی قرار گرفته. هر روز صدها گردشگر به این شهر میان تا از یک موزه منحصر به فرد بازدید بکنن. اولین گام از مسیر بازدید از این موزه تماشای فیلمیه که بیگ بنگ و فرگشت 14 میلیارد ساله جهان رو رد میکنه. این فیلم که جلوه‌های ویژه خیره کنندهی داره، حجم عظیمی از اطلاعات شبه علمی رو در خودش جا داده و مدعی میشه که آفرینش کل جهان در عرض 6 روز و تقریباً 6000 سال پیش اتفاق افتاده، درست به همون شکلی که در کتاب مقدس توصیف شده. این اعتقاداتیه که از یک مکتب فکری میاد به اسم کرییشنیسم یا آفرینشگرایی و میبینید چقدر اسم همه اینها آفرینش هستش، همون فستیوال، همین موزه، هم این مکتب فکری. با اینکه اعتقادات این مکتب فکری از لحاظ علمی فقط از نظر علمی اعتباری نداره، اما در حال حاضر 42% از آمریکایی‌ها بهش باور دارن. یعنی میگن که دنیا در 6000 سال پیش خلق شده، در حالی که خب دیرینشناسا، زمینشناسا و فسیلشناسا میگن که زمین چندین میلیارد سال عمر داره. جالب اینجاست که اینطور نیست که آدم‌های معتقد به این مکتب فکری آدم‌های بی‌سوادی باشن. نه، کلی هم دانشمند بینشون دارن. مثلا توی همین موزه آفرینش 10 نفر دانشمند کار میکنن. همه این 10 نفر دانشمند از دانشگاه‌های معتبر مثل هاروارد مدرک خودشون رو دریافت کردن. یکی از این دانشمندها خانم گابریلا هینز است و دکترای خودش رو در حوزه دیرینه‌شناسی و جغرافیا گرفته. دکتر هینز که هدایت گروهی از بازدیدکننده ها رو به عهده داره، میگه که من شما رو به باغ عدن وارد میکنم و بعد اونا رو به محوطه‌ای وارد میکنه که بر اساس توصیف‌های کتاب مقدس از باغ عدن طراحی شده. باغ پوشیده شده از ماکت‌های حیوانا، گیاهان، صخره‌ها، چشمه‌ها و چیزای دیگه‌ای که قراره توی چنین باغی وجود داشته باشه. حتی از جلوه‌های صوتی استفاده کردن تا تجربه بازدیدکننده‌ها رو هرچه بیشتر به توصیفات کتاب مقدس نزدیک بکنن. دانشمندانی که در این موزه کار میکنن به اون چه که در دانشگاه‌هاشون یاد گرفتن پشت کردن. اونها کتاب مقدس رو به عنوان شاهدی برای پشتیبانی از نظریه‌هاشون انتخاب کردن. یعنی باور دارن که جهان هستی در 6000 سال پیش و ظرف 6 روز آفریده شده و معتقدن که تمام موجودات زنده در یکی از این 6 روز آفریده شدن. تمام موجودات زنده، یعنی انسان‌ها، حیوانات و حتی دایناسورها. به همین دلیله که در این موزه ماکت دایناسورها در کنار گوزها و فیلها و حتی آدم و حوا در کنار هم همه هستن. دکتر هینز حین راهنمایی گردشگرا در فضای موزه دقیقاً به همین مسئله اشاره می‌کنه و تأکید می‌کنه که آدم و حوا و دایناسورها همزمان و در یک محیط مشترک با همدیگه زندگی می‌کردن. گرچه که میدونیم شواهد متعدد و نظریات معتبر علمی وجود داره که نشون میدن بین انقراض دایناسورها و پیدایش اولین انسانها 60 میلیون سال فاصله بوده، اما ایشون برای اون نظریات ارزشی قائل نیست. بر اساس نظر دکتر گابریل لاهینز، فرگشت انسان یا نظریه تکامل یک نظریه کاملا غلط و توطئه آمیزه که به دست دانشمندان خدا ناباور سرهم بندی شده. ایشون معتقده که از اونجایی که دانشمندای مدافع فرگشت جهانشناسی مسیحی ندارن، پس خیلی هم نمیشه ازشون توقعی داشت که به صداقت و حقیقت تعهدی داشته باشن. موزه آفرینش رو یک سازمان آفرینشگرا به اسم پاسخها در سفر پیدایش اداره میکنه. اسم مؤسسه هست Answers in Genesis. مدیران این مجموعه برای تبلیغ دیدگاهاشون فقط به این موزه منحصر به فرد و عظیم هم بسنده نکردن. گروه‌های توریستی بعد از بازدید از این موزه سوار اتوبوس میشن و بعد از 30 دقیقه به یه جاذبه توریستی خارق‌العاده میرسن. این جاذبه یک کشتی غول‌پیکره که در خشکی ساخته شده. در واقع کشتی نوح رو خواستن که شبیه سازی بکنن. خیلی از بازدیدکننده ها صدها کیلومتر رو از سراسر آمریکا طی کردن تا برای تماشای موزه کشتی نوح به کنتاکی بیان. این کشتی نیمه موزه نیمه جاذبه مدرن نسخه کتاب مقدس از داستان نوح رو روایت میکنه. این سازه غولاسا 150 متر طول داره، 15 متر ارتفاع داره و بیشتر از 5000 تن وزنشه. بلیت ورودی به کشتی تقریبا 50 دلاره. محوطه موزه هم پر از کودکان و نوجوانایی که از طرف مدرسه های مسیحیشون برای بازدید از این جاذبه اومدن. توی این کشتی با الهام گرفتن از کتاب مقدس تمام جزئیات داستان نوح رو بازسازی کردن که نوح در این سن کشتی رو ساخته، حیوانات رو جمع‌آوری کرده و بقیه داستان. و باز چون معتقدن که همه حیوانات با هم آفریده شدن، در کشتی حیواناتی مثل خرس، کرگدن و حتی دایناسورها در قفسها گذاشتن و دیده میشه. همینطور در کشتی مجسمه نوح و نزدیکانش رو میبینیم که هر کدوم در گوشه از کشتی به یه فعالیتی مشغولن. دیدن همه اینها حکایتهای کتاب مقدس رو در ذهن دانش آموزای مسیحی به مراتب ملموستر و واقعیتر میکنه. بعضی از معلم هایی که با دانش آموزاشون به اینجا اومدن آفرینشگرایی رو در کلاس‌های درسشون آموزش میدن. معلم آفرینشگرایی هستن. فکر کنم یه چیزی شبیه به معلم پرورشی ما میشه. خلاصه اینکه این جاذبه توریستی یک ابزار کمک آموزشی ایدئالیه برای پشتیبانی از نظریات آفرینشگرایانه و یک جو مذهبی در کشتی جاری و ساریه. گرچه که بعضی از بازدیدکننده ها حتی در اینجا هم نشونه های از انحراف رو تشخیص میدن. یکی از بازدیدکننده ها خانومی به اسم نیدین، یک زن تقریبا مسنیه که با گروهی از دوستاش از کارولینای شمالی برای بازدید به اینجا اومدن. کلی هم با موزه ارتباط برقرار کرده، سرکیفه، حال خوبی داره. به مدیر موزه که اتفاقا اونجا حضور داشت گفت که به نظر من برای دنیایی که کاملا در فساد غرق شده، این موزه پیام‌های مسیحی ارزشمندی داره. اما علاقه نیدین به این موزه باعث نمیشه که حالا که فرصتش پا داده به مدیر موزه گلگی نکنه. به نظر نیدین پوشش بعضی از ماکت‌های زنان این موزه اونقدر که باید محجوبانه نیستش. برای همین به آقای مدیر تذکر داد که دلش می‌خواسته که ماکت زنان پوشش شایسته‌تر و مناسب‌تری داشتن. مدیر موزه هم همچین جا خورد، چون زنان در همه ماکت‌ها رده‌های بلند و گشادی به تن داشتن، اما شونه‌های بعضی‌هاشون پوشیده نبود و نیدین منظورش به همونا بود. مدیر موزه از نیدین تشکر کرد و گفت که تلاششون اینه که توصیفات کتاب مقدس رو به موثق‌ترین و واقعی‌ترین شکل ممکن ارائه بدن.
I wish that the women were dressed a little more decently.
The women
and we are the Noah's wife and the three daughters.
Really?
You know, some of the wax figures I think are a little bit, I wish it was a little more modest.
Thank you for that.
Hey.
We try to be as authentic as we could.
این کشتی بزرگ، این سازه بزرگ مذهبی با کمک سرمایه‌گذاری خصوصی ساخته شده و بیشتر از 100 میلیون دلار هزینه داشته و اصلی ترین جاذبه همین مجموعه مذهبی تفریحیه. گرچه که تنها جاذبه‌اش هم نیست، غذاخوری و زیپلاین و باغ وحش و بخشای دیگه هم داره، اما آسش همین کشتی نوحه که یه جورایی دیزنیلند جهان مسیحیه و سود زیادی رو برای صاحبای این مجموعه به ارمغان میاره. مدیر مجموعه میگه که قبل از ساختن این کشتی ما یه کمپانی 30 میلیون دلاری بودیم، ولی الان حدود 110 میلیون دلار ارزش داریم و میتونیم بازدید کننده های بیشتری داشته باشیم. الان میخوام یه خبر بهتون بدم، 10 تا خبر ازش در بیاد. چرا؟ چون که خبر راجب خبرنامه است. دوستان، وبسایت پادکست داکس رو ارتقا دادیم، گرافیکش رو بهتر کردیم و بخشای جدیدی رو هم بهش اضافه کردیم. از جمله میخوایم که بخش خبرنامه رو در وبسایت را بندازیم که اینجوری اطلاعات تکمیلی اپیزودها و خبرای مربوط به پادکست رو بتونیم به ایمیلتون بفرستیم. اگه دوست دارید که در خبرنامه عضو بشید، به صفحه اصلی وبسایت برید و در بخش خبرنامه ایمیلتون رو برامون بذارید. اینجوری توی خبرنامه عضو میشید و بعدش ما براتون یه سورپرایز داریم. میخوایم یک فایل ارزشمند و جذاب رو به آدرس ایمیلتون بفرستیم. حتما لذت میبرید و خوشتون میاد. آدرس وبسایت پادکست رو هم که میدونید docspodcast.com. لینکش رو در توضیحات میذارم که به وبسایت سر بزنید، هم عضو خبرنامه بشید و هم اپیزودها رو در اونجا میتونید بخونید، هم مقالات مرتبط رو اونجا منتشر میکنیم، هم لینک ویدیوهای مرتبط رو میذاریم. خلاصه توی وبسایت چیزای جالبی دستگیرتون میشه، حتما به وبسایت سر بزنید. خب دیگه برگردیم به اپیزود. حالا میخوایم ببینیم اوانجلیسم چطور به وجود اومده و تاریخچش چیه. ایوانجلیسم یعنی گسترش دادن ایمان مسیحی با استفاده از موعظه‌گری. احتمالاً از قبلم شنیدید، توی همین اپیزود هم به گوشتون خورده که دو تا اصطلاح رو به کار میبریم، ایوانجلیکالیسم و ایوانجلیسم. این دوتا مترادف همدیگه نیستن اما خیلی به همدیگه ارتباط دارن. هر دوی اینها از کلمه ایوانجل به معنی خبرهای خوب ریشه میگیرن. ریشه واژه انجیل هم همینه. ایوانجلیسم یعنی پخش کردن این خبر خوب که مرگ مسیح گناهان جهانیان رو پاک کرده و آدمها با ایمان آوردن به مسیح میتونن که رستگار بشن. پس ایوانجلیسم یعنی بشارت دادن. ایوانجلیست یعنی بشارت دهنده. اما ایوانجلیکال یعنی
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
مسیحی انجیلی، مسیحیت انجیلی و ایوانجلیکاله که اشاره به این شاخه مذهبی داره. قبلا توی همین اپیزودم هم گفتیم که ایوانجلیکال‌ها شاخه ای از مسیحیان پروتستان هستن. پس تاریخ ایوانجلیکالیسم با اصلاحات پروتستانی مارتین لوتر در قرن 16 میلادی آغاز میشه. دوره‌ایه که پاپ اون زمان به دنبال افزایش درآمدهای کلیسای کاتولیک بود. برنامه‌هایی مثل فروش بهش، فروختن آمرزشنامه و مغفرت گناهان در ازای پول. در سال 1517 مارتین لوتر تز 95 ماده‌ای خودش رو به در کلیسای کاسل در ویتنبرگ نصب کرد که ویتنبرگ یک شهر کوچک آلمانیه. ادعای کلیسای کاتولیک این بود که فقط پشیمانی از گناه کافی نیست، بلکه یک فرد گناهکار باید کفاره هم بپردازه، باید پول بده تا نشون بده که خالصانه پشیمونه. در مقابل لوتر و تمام پروتستانایی که بعد از اون اومدن باور داشتن که فقط ایمانه که میتونه ما رو به رستگاری برسونه و دیگه نیاز به چیز دیگه ای نیست و یکی از شعارهای اصلی پروتستانا رستگاری فقط با ایمان بود. پروتستانا میگفتن که مسیح با مرگش بر صلیب حجت رو بر همه ما تمام کرده و باید بپذیریم که هر چیزی که برای رستگاری یه شخص لازم بوده با مرگ مسیح بر صلیب مهیا شده، دیگه نیاز به چیز دیگه ای نیست. دومین اصل محوری لوتر این بود که فقط متن مقدس یعنی انجیل مبنای شناخت حقیقته، در حالی که کلیسای کاتولیک باور داشت که هم کتاب مقدس و هم کلیسا یعنی روحانیون منبع اقتدار مذهبی محسوب میشن. دیگه حالا ادامه نمیدیم تاریخچه پروتستان رو، ولی میدونیم که پروتستان ها شاخه های زیادی دارن، اما همگی این شاخه ها در این دو اصل اشتراک دارن، همین که رستگاری فقط با ایمانه، نیاز به چیز دیگه ای نیست، و اینکه اصل کتاب مقدسه. از زمان پیدایش پروتستانیسم تا 200 سال بعدش واژه ایوانجلیکال به عنوان مترادف برای واژه پروتستان به کار می رفته. حالا اینجا یک کلید واژه دیگه هم داریم، بیداری بزرگ. جنبش ایوانجلیکال به اولین بیداری بزرگ هم معروفه، چیزی که در قرن 18 اتفاق افتاد و زندگی فرهنگی و اجتماعی در ایالات متحده رو برای همیشه تغییر داد. برای اینکه یه تصویری از حال و هوای دوران بیداری بزرگ داشته باشیم، من میخوام در مورد دو شخصیت محوری بیداری بزرگ آمریکا حرف بزنم. گرچه آدم‌های مؤثر دیگه هم بودن که منجر به بیداری بزرگ شدن، اما من میخوام در مورد دو نفرشون صحبت کنم، جاناتان ادواردز و جورج وایتفیلد. جاناتان ادواردز یکی از متفکرین اصلی عصر روشنگری در ایالات متحده بوده. عصر روشنگری میشه قرن 18. ادواردز هم متولد 1703 بوده. آدم بسیار باهوش و اهل تحقیقی بود. در 13 سالگی وارد دانشگاه ییل شد و تا قبل از اینکه 20 سالش بشه از اونجا فارغ التحصیل شد. در ادامه زندگیش هم به یادگیری ادامه داد و در مهمترین آثار روشنفکرانه زمان خودش دیگه متبحر شد، مثلا در آثار جان لاک و رنه دکارت و سایر اندیشمندان دوره روشنگری. ادواردز در سال 1729 کشیش شد و با موضوعاتی مواجه شد که از نظرش گناهان اجتماعی به حساب می آمدن، مثلا افراط در نوشیدن الکل و بیبندوباری جنسی که به نظرش در جامعه زیاد شده بود. به نظر ادواردز اینطوری می اومد که نقش دین در جامعه کمرنگ شده و باید به دین جان دوباره داد و در جامعه پررنگش کرد. تلاش کرد این وضعیت رو به کمک موعظه های اثرگذارش اصلاح کنه و مردم رو مذهبی کنه. در سال 1734 با تلاش ادواردز اولین موج تجدید حیات مذهبی شروع شد و نتیجه هم خیره کننده بود. در طول 3 ماه تقریبا تمامی اهالی شهرش به کلیسا پیوستن و بعد هم این روند به شهرهای دیگه سرایت کرد. بعد از گذشت فقط چند سال زندگی هزاران نفر تحت تأثیر این تجدید حیات دینی قرار گرفت و جرقه چیزی رو زد که امروز بهش میگن اولین بیداری بزرگ. پس منظور از بیداری، بیداری مذهبی جامعه آمریکاست در قرن 18. ادواردز یک مبلغ دینی پرسرصدایی نبود. بیشتر اوقات خطابهاش رو از روی یادداشتاش میخوند و موقع خطابه به مخاطب نگاه نمیکرد، ارتباط چشمی برقرار نمیکرد. اما با وجود این خطابهاش بر شنونده ها تأثیر زیادی میذاشتن. گفته میشه که حین یک خطابه در سال 1741 شنونده های ادواردز اونقدر تحت تأثیر موعظه‌هاش قرار گرفتن که زجه میزدن، ناله میکردن و از ترس فریاد میکشیدن. ما در ادبیاتمون داریم که میگن نعره‌ای بزد و جامه درید و از حال بشد. حالا اینم در همون حد، چون حضار با اون سخنرانی که داشتن از ادواردز میشنیدن براشون مسجل شده بود که حتما به جهنم میرن، ردخور نداره. جو به قدری متشنج شد که ادواردز مجبور شد که موعظه‌اش رو نیمه تموم بذاره و با دستیاراش بین جمعیت بره و آرومشون کنه. یعنی دیگه خودش تسلی میداد، میگفت حالا ما یه چیز گفتیم، کوتاه بیایید، وضعیت اونقدرم بد نیست. اما این خطابه بعدن خیلی معروف شد و الان به خطابه گناهکاران در دستان خداوندگاری خشمگین شناخته میشه. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If I found my soul worth dying for. Wonderful, how glorious my Savior's scars, victorious. اما با وجود اهمیت بالای موعظه های ادواردز، جورج وایتفیلد رو مؤثرترین فرد در بیداری بزرگ آمریکا میشناسن. وایتفیلد یک مبلغ مذهبی بریتانیایی بود و در مناطق مختلفی در سراسر بریتانیا و کلونی‌های آمریکایی موعظه می‌کرد. اون موقع چون هنوز آمریکا زیر سلطه بریتانیا بود و هنوز کشور مستقلی نشده بود، وایتفیلد هم در بریتانیا و هم در آمریکا به شدت محبوب و پرآوازه شد. به قولی وایتفیلد اولین سوپر استار رسانه‌ای آمریکا بود. گرچه که خودش عضو کلیسای انگلیکن بود، ولی میراثی که به جا گذاشت به جنبش اوانجلیکالیسم شکل داد. حالا این رو هم بگم، جالبه که چرا این آدم موفق بود و گفتم که تبدیل شد به سوپر استار رسانه‌ای آمریکا. چرا اینجوری شد؟ وایتفیلد در کودکیش شیفته تئاتر انگلیسی شد و رفت بازیگری رو یاد گرفت. در بزرگسالیش همین تجربهش در موعظه‌های دراماتیک و پرآب و تابش به کمکش اومدن. وایتفیلد در آکسفورد دوره کشیش شدن رو گذرون و بعداً در رشته هنر درس خوند و فارغ التحصیل شد. اما خب قصدش این بود که کشیش بشه. یعنی کسی که درس کشیش شدن رو خونده و ضمناً در کنارش هم هنر رو ادامه داده. ولی خب قراره که کشیش بشه. قدم اول برای کشیش شدن اینه که باید دستیار کشیش میشد که به این سمت میگن شماس. وایتفیلد در همون موقعیت دستیار کشیش در کلیسا چند تا موعظه داشت، فرصت دست داد و موعظه کرد ولی انقدر که موعظه هاش رو دراماتیک و پرشور برگزار کرد که بهش اجازه ای کار در کلیسا رو ندادن. گفتن زیادی دیگه احساسی و پرشور حرف میزنی و کلیسا اون سطح از هیجان رو نمیپذیرفت. میگفتن موعظه باید طبق یک چارچوب کلاسیک جلو بره. اینجوری بود که وایتفیلد از سر ناچاری موعظه هاش رو در خارج از کلیسا و در فضای باز اجرا کرد. از سر ناچاری بود اما به نفعش تموم شد، چون که باعث شد که آدمای بیشتری پای منبرش بیان و اینم که پرشور موعظه هاش برای مردم اون زمان جذاب بود. تا ده ها هزار نفر در فضای باز می اومدن و پای صحبتاش می نشستن. اینطوری بود که وایتفیلد به محبوب ترین واعظ جنبش بیداری بزرگ آمریکا تبدیل شد. ببینید، داریم راجع به دورانی حرف میزنیم که نه تلویزیون و رادیو هست، نه اینترنت هست و نه حتی برق هست. مذهب ولی برای مردم موضوع مهمیه و ضمناً هم با این شرایط خب مردم سرگرمی‌های زیادی ندارن، گزینه زیادی روی میز نیست. در چنین شرایطی اگه موعظه‌گری، کشیشی، هنری در شنته داشت، میتونست که خیلی ها رو به خودش همراه کنه. شاید هم دلیل اصلی موفقیت وایتفیلد همین بود که هنرمند بود، اجرا رو بلد بود، تأثیر گذاشتن روی مردم و نفوذ بر قلب‌ها رو بلد بود. در اون دوره بعضی از مناطق آمریکا به محلی برای بزهکاران و جنایتکاران خردپا و بدهکاران تبدیل شده بود و وایتفیلد امیدوار بود که بتونه با بردن ایمان به اون مناطق سر و سامونی به وضع فرهنگی اجتماعی و البته اخروی ساکنین اونجا بده. برای همین تصمیم گرفت که به آمریکا مهاجرت کنه. اونم در زمانی که در لندن واسه خودش یک واعظ مشهور شده بود و آوازه‌ای رو دست و پا کرده بود. در اون سال در مجموع برای نزدیک به 1 میلیون نفر سخنرانی کرده بود. ولی خب دیگه تصمیم گرفت که به آمریکا مهاجرت کنه و در بعد به ورودش، یعنی فقط چند روز بعد از اینکه وارد آمریکا شد، به تشویق حامی‌هاش موعظه‌ای رو در فضای باز برگزار کرد. در کجا؟ در مقابل ساختمان دادگستری در فیلادلفیا. اون روز حدود 6000 نفر برای شنیدن موعظه وایتفیلد حضور داشتند که یکی از اون مخاطبا بنجامین فرانکلین، متفکر و سیاستمدار برجسته آمریکایی بود، کسی که بعداً تبدیل شد به یکی از پدران بنیانگذار ایالات متحده. فرانکلین پای سخنرانی وایتفیلد نشست و بعد از اون سخنرانی به یکی از طرفدارها و دوستای همیشگی وایتفیلد تبدیل شد. رفاقت این دو نفر من رو یاد اپیزود سلفی ها میندازه. منظورم رفاقت بین بنیانگذار وهابیت با بنیانگذار عربستان سعودیه و اینکه رفاقت اون دو نفر چه نتایجی برای کشورشون داشته. حالا اینجا پیشینه این آدما و دینشون فرق داره با اون داستانی که گفتم در سلفی ها بود، ولی که در صورت شباهت های هم هست. بگذاریم، برگردیم به اوانجلیسم. وایتفیلد قدرت متقاعدسازی بالایی داشت و فرانکلین هم به شدت این تواناییش رو ستایش میکرد. یک بار فرانکلین در سخنرانی وایتفیلد شرکت کرد ولی تصمیم داشت که در آخر مراسم هیچ اعانه‌ای پرداخت نکنه. اول سخنرانی تصمیمش این بود که اصلاً اعانه‌ای پرداخت نکنه. فرانکلین تعریف میکنه که یه جایی از سخنرانی نظرم عوض شد و گفتم که حالا عیب نداره سکه‌های نقره‌ام رو به وایتفیلد میدم. اما سخنرانی که تموم شد باز نظرش عوض شد و تمام پولی که همراهش بود رو به وایتفیلد داده. دیگه ببینید که وایتفیلد چقدر قدرت اقناع و تاثیرگذاری بالایی داشته که نه فقط عوام و افراد کم سواد حرفاش رو دنبال می‌کردن، بلکه بنجامین فرانکلینی که یکی از درخشان‌ترین ذهن‌های زمانه خودش رو داشته اینطوری تحت تاثیرش قرار می‌گرفته. به لطف این خطابه‌های تاثیرگذار وایتفیلد تبدیل به اولین سوپر استار بین کلونی در تاریخ آمریکا شد. زمانی که هنوز ایالت‌های آمریکا با هم متحد نشدن. اون موقع میگفتن کلونی. یه تعداد کلونی دور هم هستن و گفته میشه که همین جنبش دینی در آمریکا نقش مهمی رو در وقوع انقلاب آمریکا داشت. چرا که به ساکنین آمریکا این فرصت رو داد که حسی از اتحاد و همبستگی رو بین خودشون تجربه کنن. برای همین بعضی از مورخین استدلال کردند که اگر اولین بیداری بزرگ وجود نمی داشت، انقلاب آمریکا هم شانسی برای وقوع پیدا نمی کرد و کشور آمریکا درست نمی شد. بعدن دومین بیداری بزرگ هم در آمریکا رخ داد که میشه از اوایل قرن 19 تا اواسط قرن 19. اولین بیداری بزرگ اوانجلیکالیسم امروزی رو به وجود آورد و دومین بیداری بزرگ هم اوانجلیکالیسم رو به مذهب غالب در آمریکا تبدیل کرد. حالا که این تاریخچه رو گفتیم، الان دیگه میشه فهمید که چرا جامعه آمریکا مذهبیه. چون اساساً اتحاد ایالت‌ها و شکل گرفتن این کشور بر مبنای یک جنبش مذهبی شکل گرفته. مذهب و ملیت آمریکایی در هم تنیده هستند و برای همینه که مذهب، کلیسا، صلیب اینها نمادهایی از ملی‌گرایی آمریکایی هستند. ضمناً این رو هم بگم که اوانجلیکالیسم یک زیرشاخه عادی از پروتستان نیست، بلکه یک چتریه که چند زیرشاخه رو زیر خودش میگیره و خیلی از اعضای کلیساهای متدیست، باپتیست، انگلیکن و انواع دیگه کلیساهای پروتستان خودشون رو اوانجلیکال هم میدونن. پس شاخه های اوانجلیکال زیاده، اما همشون دارای 4 ویژگی هستن. ویژگی اول تمرکز بالا بر کتاب مقدسه که گفتم جلوترم. اوانجلیستا تمام باورها رو با سنجه متن مقدس میسنجن. اگه یه باور خلاف کتاب مقدس فرض بشه میذارنش کنار و اگه یک باور مطابق با کتاب مقدس به نظر برسه دیگه مهم نیست که چقدر عجیب یا مجادله برانگیز باشه، میگن باید بهش اعتماد کرد، بهش ایمان آورد. توی همین اپیزود هم میبینید دیگه، مثلا معتقدن که عمر دنیا 6000 ساله. ویژگی دوم اوانجلیکال ها تسلیب گراییه. از نظر اونا به صلیب کشیده شدن مسیح یک ایثار برای گناه‌های نوع بشره و فقط ایمان به مسیح و بهره‌مند شدن از فیض اونه که میتونه یک شخص رو نجات بده. ویژگی سومشون اعتقاد به ایمان‌آوری دوباره است. مسیحیان اوانجلیکال به بورنگین یا دوباره متولد شده هم شناخته میشن. یه مسیحی اوانجلیکال ممکنه که در طول عمرش چندین بار تجربه ایمان‌آوری رو از سر بگذرونه و چندین بار هم غسل تعمید داده بشه. و ویژگی چهارمشون هم اکتیویسم یا کنشگریه. اوانجلیکال‌ها خودشون رو موظف میدونن که این پیام الهی رو به گوش مردم جهان برسونن. پس حالا متوجه شدیم که چرا اوانجلیکال‌ها اینقدر تبلیغ مذهبی میکنن. در واقع اوانجلیکال‌ها معتقدن کاری که یک مسیحی خوب انجام میده فقط این نیست که منظم و هفته به هفته توی انواع و اقسام مناسک و مراسم دینی شرکت کنه، بلکه بهتره که زمان و انرژیش رو در راه تبلیغ رسالت مسیح به کار ببنده. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. مثال هایی زدم از موزه، فستیوال موسیقی و مدرسه مذهبی و گفتیم که همگی اینها به تقویت پیام اوانجلیکالیستی کمک می‌کنند. اما با همه این تلاش‌ها و تبلیغات هر سال شهروندای آمریکایی بیشتر و بیشتر به کلیسا پشت می‌کنند. بین سال‌های 2009 تا 2019 جمعیت کسایی که از کلیسا خارج شدند در آمریکا از 17% رسیده به 26%. اوانجلیکال ها همکیش های سابقشون رو که دیگه عضو کلیسا نیستن رو خائن میدونن و اونا رو از اجتماعی که درش بزرگ شدن طرد میکنن. حالا فکر کنید طرف از بچگیش در کلیسا و فعالیت های مذهبی حضور داشته و اصلا اینکه یک شنبه ها صبح از خواب بلند شه و بره یه در رو در کلیسا ببینه بخشی از روتین زندگیشه، اما از طرفی هم دیگه به کلیسا اعتقاد نداره یا نمیخواد که زیاد مذهبی باشه، بنابراین دیگه حق نداره که در کلیسا شرکت کنه. یادتونه توی اپیزود آمیشا هم گفتم آمیشا هم پروتستان هستن و افرادی که به سنت آمیش پشت میکنن از جامعه آمیش طرد میشن. فرد طرد شده از نظر اجتماعی منزوی میشه. برای همین هم این افراد ناباور که از کلیسای اوانجلیکالیست طرد شدن هر هفته یک شنبه برنامه دوره همی میذارن، همو میبینن، حرف میزنن، ساز میزنن و اتفاقا هم محل جمع شدنشون و ترتیب مناسکشون شبیه به کلیساست، اما انگار کلیساییه که مذهب رو ازش برداشتن. این آدم ها خیلی از کارهایی که قبلا در کلیسا با هم انجام میدادن رو الان هم دوره هم انجام میدن. توی خیلی از ایالت‌های مذهبی تر آمریکا کنار گذاشتن مذهب تقریبا مثل پشت کردن به تمام فرهنگشون میمونه. برای همین خیلی از آدمایی که بزرگسال هستن و در واقع تصمیمشون به خودشون مربوطه، اما از ترس طرد شدن بی‌اعتقادیشون رو برای خانواده و نزدیکاشون افشا نمی‌کنن. خیلی از آمریکایی‌ها به افزایش تعداد آتئیستا یا ناباوران به چشم یک بحران ملی نگاه می‌کنن که اگه لازم باشه باید با کاربرد زور و اجبار هم این مسئله رو جلوشو گرفت. این دیدگاهیه که گروه بنیادگرای مسیحی مکدانو در ایالت جورجیا بهش معتقده. کریس هیل و پسرش هر یک شنبه با هم به کلیسا میرن. کریس معتقده که باید پسرش رو هم به زور به کلیسا ببره. میگه که این فرمانه. فرمان اینه. خدا، کشور، خانواده. کریس هیل هم یک مرد خانواده است و هم سرکرده یک گروه شبه نظامی به اسم ارتش نیروی امنیتی جورجیا. شکل و شمایل کریس شبیه به خیلی از مردم ایالت‌های جنوبی آمریکاست. سفید پوست هستن، بورن و خیلی هیکلی هستن، بیشترشون سنگین وزنن، اکثرا موهای خیلی کوتاه دارن، بعضیاشون ریش دارن، ریشای بلند و پرچم آمریکا رو در خونه و حیات و ماشین و همه جاشون نصب میکنن و علاقه زیادی به باربیکیو دارن و غیره. کریس و اعضای گروهش ماهی یکی دو بار همدیگر رو میبینن، دور هم جمع میشن تا با اسلحه های نیمه اتوماتیک، سلاح های کمری و جلیقه های ضد گلوله شون تمرین کنن. They are, however, just ordinary citizens.
I work at a tire shop.
I'm a plumber.
I do hollow metal doors and wood doors. I am actually an aircraft mechanic.
All are convinced their faith and lifestyle is being threatened.
Look after our country, Lord. As our country starts to falter, bring us under one nation, under God. Amen.
Amen.
همه‌شون شغلای عادی و غیر نظامی دارن. مثلا یکیشون در فروشگاه تایر کار میکنه. یکی لوله کشه. اون یکی دربای فلزی و چوبی میسازه. اما همه اینا یک ویژگی مشترک دارن. همه اونا سبک زندگیشون رو در معرض تهدید میبینن. اونا قبل از شروع تمرین دور همدیگه جمع میشن، یه حلقه‌ای تشکیل میدن و دستاشون رو روی شونه همدیگه میندازن. و بعد کریس به عنوان رهبر گروه دعا میخونه. میگه که پروردگارا الان که کشورمون متزلزل شده مراقبش باش. ما رو به عنوان یک ملت زیر سایه مسیح گرده هم بیار. بعد همگی میگن آمین. کریس میگه که کتاب مقدس گفته قبل از اینکه اوضاع شروع به بهتر شدن کنه همه چیز بدتر میشه. بنابراین لازمه که دوراندیش باشیم و خودمون رو برای اون شرایط آماده کنیم. و برای همینم است که کریس و اعضای گروه شبه نظامیشون خودشون رو مبارزان راه کتاب مقدس میدونن. حتی اسلحه های نیمه اتوماتیکشون هم خاصه و یک صلیب و این عبارت روی سلاحاشون حکاکی شده. روی سلاحاشون نوشته صلح، جنگ، این خواسته خداست. و میدونیم که خرید و فروش اسلحه در آمریکا مجازه و آدما میتونن خیلی راحت چنین اسلحه های خطرناکی رو به طور قانونی به دست بیارن. یکی از اعضای گروه یک دستیار کشیشه و اون میگه که ما هر روز برای ایمانمون میجنگیم. ما از یک طرف با مسلمون ها مواجهیم، از طرف دیگه با کلی آتئیست یا از دین برگشته. داریم به کجا میریم؟ البته اینها نگرانی این دستیار کشیشه، گرچه که حقیقت اینه که 80% مردم ایالت جورجیا مسیحی معتقد هستن و کمتر از 1% جمعیت این ایالت مسلمون هستن. و این سوال پیش میاد که واقعا قرار اینها با چی بجنگن؟ چرا انقدر نگرانن که این همه سلاح در دستشونه؟ و اینقدر جدی تمرینات نظامی میکنن و خودشون رو برای مبارزه خونه به خونه آماده میکنن. کریس میگه که ما با کمونیست و بیدینی میجنگیم. اینا یه جورایی دستشون توی کاسه است. یعنی کمونیست و بیدینی هر دوشون دستشون توی کاسه است. اگه شما آزادی بیان و آزادی فکر و آزادی مذهبی بخواید، اونا بهتون شلیک میکنن. کمونیست‌ها و بیدین‌ها منظورشه. کریس میگه که یکی از بدترین قسمت‌های جنگ پاکسازی اتاق هاست، ولی با شدت عمل و کار تیمی خوب ما میتونیم موفق بشیم. میتونیم موفق بشیم که آدم بدا رو بکشیم بیرون. من برای ایمانم جونم رو میدم. من برای خداوند جونم رو میدم. اینا گفته های کریس و گروهش هست. اما در عالم واقع معلوم نیست که دقیقاً چه چیزی اونها رو به طور نظامی تهدید میکنه. به نظر خیلی ها تصورات افرادی مثل کریس توهمات بیپایه است. اما چیزی که معلومه اینه که کریس و رفقای تفنگدارش از جهانی که بیدین‌ها بهش حکومت کنن به شدت میترسن. نیروهای شبه نظامی مذهبی مشابه این در بیشتر ایالت‌های آمریکا وجود دارن. ترس، تئوری توطئه و دیگری هراسی از اصلی ترین موتورهای محرکه جریانهای اوانجلیکال افراطی هستند. در سالهای گذشته، بعضی از کشیشهای اوانجلیکال با سخنرانیهای آتشین و جنجال برانگیزشون درباره سیاست موفق شدن که هوادارای زیادی رو به خودشون جذب کنن. این کشیشهای تندرو از پشت میزهای خطابهشون از یک جنگ فرهنگی و البته سیاسی حرف میزنن که اون جنگ ارزش‌های یهودی مسیحی جامعه رو به طور جدی تهدید میکنه. این سخنران‌های پرشور اتفاقا خیلی خوب از قدرت رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی هم آگاه هستن و از این ابزارها به طور مؤثر برای حساس کردن جامعه استفاده میکنن. These bunch of sex trafficking mongrels are about to be exposed. These bunch of pedophiles in Hollywood are going to be exposed for who they are. I don't care what you think about fraudulent Sleepy Joe. He's a sex trafficking, demon-possessed mongrel. ما اینجا داریم از دو جریان محافظه‌کار صحبت می‌کنیم. یه جریان سنتی مسیحی که از قدیم بر اوانجلیکالیسم آمریکایی حکمفرما بوده و همیشه هم از بانفوذترین مخالفای سخت جنین و همجنسگرایی و حقوق ترنس ها و هر اون چیزیه که مخالف متن مقدس میدونن بودن. و در مقابلش یه جریان نوظهور راستگرایی افراطی هم قد علم کرده که حتی از قبلی هم آتیش تندتری داره، طوری که به مخالفان سیاسی خودشون انگ کفر میزنن. مثلا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو که یک مسیحی کاتولیک هست رو یک کافر فاسد میدونن که داره آمریکا رو به سمت تباهی اجتماعی هدایت میکنه. یادآوری کنم ما در این اپیزود نمیخوایم راجع به سیاست‌های بایدن یا ترامپ یا سایرین صحبت بکنیم. ما اینجا داریم راجع به اوانجلیستا صحبت میکنیم و نحوه برخورد اینها با ترامپ، با بایدن و سایرین رو به عنوان مثال داریم فقط اینجا میگیم، ولی قصدمون ارزیابی و یا پشتیبانی از صحبت‌های این سیاستمدارا نیستش. خیلی‌ها یورش هوادارای ترامپ به کنگره رو هم نتیجه این موعظه‌های تندروانه میدونن. دارم زمانی رو میگم که جو بایدن به عنوان برنده انتخابات سال 2020 اعلام شده بود و ترامپ نتیجه انتخابات رو نمیپذیرفت. اونجا بود که خیلی از طرفدارای ترامپ که آدمای از جنس کریس و گروه شبه نظامیش بودن راه افتادن به سمت واشنگتن دی سی و کنگره آمریکا رو در 6 ژانویه 2021 اشغال کردند. حدود 10,000 شورشی راستگرا به محوطه کنگره وارد شدند و از این تعداد 1,200 نفرشون موفق شدن که به خود ساختمون کنگره هم وارد بشن. زیاد دیگه حالا وارد بحث حمله به کنگره نمیشیم چون خودش مبحث مفصلیه. اما چیزی که اینجا برای ما کلیدیه حضور پررنگ اوانجلیکال های حامی ترامپ در این واقعه است. چه در انتخابات 2006 و چه در انتخابات 2020 اوانجلیکال های سفیدپوست آمریکایی اصلی ترین عامل انتخاب ترامپ بودن. در سال 2020 84% از اوانجلیکال های سفیدپوست به ترامپ رای دادن که خب آخرش بایدن موفق شد به کاخ سفید بره. اما بخشی از این اوانجلیکال ها بنا نداشتن که به همین سادگی شکست ترامپ رو قبول بکنن. اونا از صمیم قلب باور داشتن، یعنی واقعا معتقد بودن که ترامپ از طرف خدا برگزیده شده برای اینکه توی قدرت بمونه و مسیحیان آمریکایی رو از آزار و اذیت مذهبی که به خاطر ایمانشون تجربه میکنن نجات بده. اونا مطمئن بودن که یک تقلب بیشرمانه علیه این خواست قطعی خدا در جریانه و وظیفه شرعی خودشون میدیدن که از هر ابزاری برای نگه داشتن ترامپ در کاخ سفید استفاده بکنن. میبینید وقتی که دیدگاه آدما اینقدر سیاه و سفید و صفر و یکی باشه، اون وقت کارای عجیب غریب کردن هم براشون راحت تر میشه. حالا برای اونا میشه ریختن و اشغال کردن کنگره، برای یه گروه دیگه ای میشه لابد اشغال کردن سفارت. در هر صورت اینا هم ریختن به کنگره در حالی که صلیب و تابلوهایی به دست داشتن که روش نوشته شده بود مسیح نجات میدهد یا مسیح 2020. البته بعد از اینکه ابعاد خشونت آمیز و قانون شکنانه این یورش مشخص شد، بیشتر رهبران اوانجلیکال مخالفت خودشونو با این خشونت ها ابراز کردن و البته تک و توک کشیشایی هم بودن مثل گرگ لاک که هرگز حاضر به انتقاد از این حمله نشدن. این گرگ لاک که میگیم یک کشیشه که یه پا سلبریتیه، بس که در شبکه‌های اجتماعی معروف و پرطرفداره و در روز قبل از حمله به کنگره خودش در واشنگتن دی سی برای معترضین سخنرانی کرده بود و اونا رو تحریک کرده بود به همین یورش. اما در موضوع سیاست خارجه هم مسیحیان اوانجلیکال مواضع سفت و سخت و مجادله برانگیزی دارن، مخصوصا وقتی که پای سرزمین‌های مقدس در میون باشه. همونطور که قبلا هم گفتم اوانجلیکال‌های محافظه‌کار باور دارن که هر آنچه که در کتاب مقدس اومده عیناً قابل اتکاست. بخش بزرگی از اوانجلیکال ها به کتاب مقدس به چشم یک نقشه راه پیشگویانه برای زندگی امروزیشون نگاه میکنن. اونا معتقدن که کتاب مقدس رویدادهای آینده رو مو به مو پیشبینی کرده. بنا به خوانش مسلط مسیحیان اوانجلیکال از کتاب مقدس، خداوند نه فقط تمام سرزمین هایی رو که در حال حاضر در کنترل دولت اسرائیل قرار دارن، بلکه تمامی سرزمین های فلسطینی رو هم به یهودیان وعده داده. در نتیجه باور دارن که حمایت از سلطه اسرائیل بر تمامی این سرزمین عمل به خواست خداست. اوانجلیکا بزرگترین گروه حامی اسرائیل در جهان هستند. توی دوتا اپیزودی که در مورد نتانیاهو ساختم گفتم که لابی اسرائیل در آمریکا چقدر قویه و احتمالاً تصور بیشتر آدما اینه که لابی اسرائیل در آمریکا عمدتاً به یهودیان آمریکایی اتکا داره. اما حقیقت اینه که این لابی بیشترین حمایت رو از ساکنین ایالت‌های مسیحی تر آمریکا دریافت میکنه، یعنی اوانجلیکال هایی که قاطعانه سرزمین‌های اسرائیلی و فلسطینی رو متعلق به یهودیا میدونن. درسته که بیشتر حمایت‌های مالی به اسرائیل رو یهودیا پرداخت میکنن، اما یادمون نره که در آمریکا بیشتر از 90 میلیون مسیحی اوانجلیکال وجود داره که تقریبا 70% این جمعیت خودشون رو حامی اسرائیل میدونن، یعنی 63 میلیون نفر، و اون 30% باقی مونده هم معتقدن که دولت اسرائیل باید بر کل مناطق اسرائیل و فلسطین کنونی سلطه داشته باشه و این یعنی 27 میلیون نفر طرفدار پروپاگورس، در حالی که جمعیت یهودیان دنیا کلن 16 میلیون نفره که تازش هم تمام یهودی ها هم حامی سیاست‌های دولت اسرائیل نیستن. پس اینجوریه که اوانجلیکال های آمریکا قدرتمندترین حامیان اسرائیل هستن و برای همینه که کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا مسابقه میذارن روی اینکه بگن بیشترین حامی اسرائیل هستن، چون که میخوان که رأی 90 میلیون نفر رو داشته باشن. اصلا تعدادی از مسیحیان اوانجلیکال هر سال در قالب یه سری تورهای پرطرفدار به اسرائیل میرن، سفر میکنن، میرن به اسرائیل گروهای 10 20 نفره همراه با یک تور لیدر که تور لیدر معمولاً یک کشیش اوانجلیکاله. یکی از این کشیش‌ها اروین بکستره که کشیش کلیسای اوانجلیکال ان تایم یا آخر الزمان هست. این کلیسا هر سال برای اعضاش دو سفر به اسرائیل برنامه‌ریزی می‌کنه که از آمریکا به اسرائیل برن و بتونن محل رخ دادن پیشگویی‌های کتاب مقدس رو از نزدیک ملاقات بکنن. بکستر و توریستا بر فراز یک تپه رفتن و ایستادن. بکستر به اعضای گروه میگه که شما همین الان بر تپه ماگیدو ایستادید که معروف به آرماگدون. میتونیم اینجا رو محل تحقق مهمترین پیشگویی های کتاب مقدس بدونیم، چون مکاشفه یوحنا دقیقاً همینجا و در این نقطه آغاز میشه و حالا اینجای صحبتای بکستر جالبه. بکستر ادعا میکنه، میگه که کتاب مقدس میگه روسیه، ایران، اتیوپی، لیبی، ترکیه و ملتهای دیگه زیر پرچم سازمان ملل خواهند آمد و دقیقاً از همین منطقه به اسرائیل حمله خواهند کرد. میتونید تصور کنید هزاران تانک همینجا توی همین دشت مقابلمون میقرند، میجنگند، آتش به پا میکنند. میتونید
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
تصور کنید هواپیماهای جت سفیرکشان از بالای سر عبور میکنن. مبارزه شدید و ترسناکی میشه.
The Bible teaches that Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Turkey and other nations will come down under a UN flag and they will invade Israel at this particular point. Can you imagine? Thousands of tanks out here in this valley rumbling, fighting, firing. Can you imagine jet airplanes screaming overhead? The battle is going to be fierce.
این جنگ سهمگین که این موعظه‌گر توصیفش میکنه مبارزه آرماگدونه که طبق پیشبینی کتاب مقدس مسیحیان قراره که دقیقاً در همون نقطه از اسرائیل به وقوع بپیونده. کی؟ در چه زمانی؟ درست به محض اینکه اسرائیل با جمعیتی یکسره یهودی بر تمامی این سرزمین‌ها حاکمیت داشته باشه. پس انگیزه اصلی اونها از حمایت کردن اسرائیل زمینه چینی برای وقوع جنگ آخر الزمانه که بهش اعتقاد دارن، جنگی که بکستر میگه که در اون 2/3 یهودیان اسرائیل کشته میشن. اما آخر قصه خوشه، چون پایان خوشی برای مسیحیان اوانجلیکال داره. بکستر میگه که وقتی که چیزی به شکست اسرائیل باقی نمونده، عیسی مسیح شخصا مداخله خواهد کرد. کتاب مقدس میگه عیسی شخصا به همراه فرشته مقرب از بهشت فرود خواهد آمد و ضد مسیح را شکست خواهد داد. در آن زمان شیطان برای 1000 سال در بند خواهد شد و ما برای عیسی مسیح پادشاه پادشاهان و سرور سروران تاجگذاری خواهیم کرد. اینها رو بکستر میگه و در حالی داره اینا رو میگه که جمعیت اطرافش، همون توریستایی که با خودش از آمریکا آورده، به شدت تحت تأثیر قرار گرفتن و احساساتی شدن. پس دلیل اینکه مسیحیان اوانجلیکال انقدر طرفدار اسرائیل هستن اینه، یعنی اعتقادات آخر و زمانیشونه. تازه ما داریم راجع به عامه مسیحیان اوانجلیکال صحبت میکنیم. بماند که در دوره‌های افرادی از مسیحیان اوانجلیکال این فرصت رو پیدا میکنن که مستقیما در سیاست خارجه ایالات متحده نقش بازی میکنن. مثال بارزش باز در دوره ترامپ بود که هم وزیر خارجش مایک پومپئو و هم معاون اول رئیس جمهور مایک پنس هر دو اوانجلیکال های دو آتیشه بودند و بر سیاست خارجه آمریکا تأثیر زیادی داشتند. همونطور که گفتم طیف تندروی اوانجلیست تکلیفشون با اسرائیل، با زمین های فلسطینی و حتی با حکومتی مثل ایران مشخصه و اگه قدرت داشته باشن کارهایی که فکر میکنن از نظر مذهبی درسته رو انجام میدن. پس تصادفی نبود که آمریکا در اون دوره برای اسرائیل سنگ تموم گذاشت، با اینکه خیلی از کارهاشون مخالف قوانین بین المللی و یا قوانین عرفی بود، مثل دادن مالکیت بلندی‌های جولان که خاک سوریه است به اسرائیل، یا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و یا حتی به هم زدن برجام و مانع شدن از قدرت گرفتن ایران. بیشتر از اینکه یهودیان از اجرای این طرح‌ها حمایت بکنن، اوانجلیکال ها ازش استقبال میکردن و رضایت اوانجلیکال ها چیزی بود که ترامپ برای انتخاب مجددش در سال 2020 خیلی بهش احتیاج داشت. چیزی که شنیدید اپیزود 49 پادکست داکس بود. پژوهش‌های این اپیزود رو سمانه هاشمی نژاد انجام داده و ساسان موسوی هم این اپیزود رو تدوین کرده که از هر دوشون تشکر می‌کنم. انتشار این اپیزود مصادف شده با سومین سالگرد شروع به کار پادکست داکس. مرسی که در این 3 سال و این 49 اپیزود همراه من بودید. حمایت کردید و این حمایت و حضورتون انگیزه قوی شد برای اینکه کار رو ادامه بدم. گرچه واقعا با وجود مشغله کاری و مشغله شخصی راحت نبوده و راحت نیست، اما حمایت و همراهی شما باعث میشه که خودم رو متعهد بدونم که از هر زمان کوچیکی که به دست میارم برای ساخت پادکست استفاده بکنم. 3 سال پیش برای این شروع به ساخت پادکست کردم چون فکر میکردم برای منی که دور از ایران هستم این شاید تنها کاری باشه که میتونم برای کشور و مردمی که دوست دارم انجام بدم. منظورم تلاش برای گسترش آگاهیه. هنوز هم بر همین عهد هستم و باعث افتخارمه که این سفر و این ماجراجویی رو با هم ادامه میدیم. یادتون نره که به وبسایت سر بزنید و در خبرنامه عضو بشید و یه هدیه هم از طرف ما بگیرید. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی خداحافظ.